بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در تقسیمی که برای معارف قرآن کردیم، بعد از خداشناسی نوبت به جهانشناسی میرسید، ولی با توجه به این که اگر بخوایم به اون ترتیب سیر بکنیم، در این مدت تعیین شده نمیتونیم به همه مطالب بپردازیم. ترجیح دادیم که در بین 9 قسم از اقسام معارف یاد شده، بخش انسان شناسی را مقدم بداریم، مخصوصا با توجه به ارتباط عمیقی که این بخش با مسائل علوم انسانی داره، که در این طرح میبایست به اونها بپردازیم. مقدمتاً درباره اهمیت شناخت انسان از نظر اسلام و قرآن چند جمله عرض میکنم و بعد به اصل مباحث و مهمترین مسائلی که درباره شناخت اسلام از نظر قرآن مطرح هست می‌پردازیم. شناخت انسان از چند نظر برای یک نفر مسلمان و معتقد به قرآن و اسلام اهمیت داره. یکی از اون جهت که یکی از بهترین راه‌ها و یا میشه گفت بهترین راه‌های خداشناسی، شناخت انسان و خودشناسی است. چون هر قدر یک موجودی کامل‌تر باشه، بهتر میتونه آفریدگار خودش را نشون بده و صفات و آثار او را در خودش ظاهر کنه. در قرآن کریم داریم و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی در زمین نشانه هایی است، آیاتی وجود دارد برای کسانی که اهل یقین هستند. بعد می‌فرماید در خود شما هم هست، مگر نمی‌بینید. یعنی اگر در وجود خودتون و آفرینش خودتون تأمل کنید، نشانه‌های خدا را آشکارا خواهید دید. در آیه دیگری می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، آیات ما را در آفاق جهان و در خود انسان‌ها به ایشان نشان خواهیم داد. پس شناخت انسان و نفوس انسانی از جهت این که بهترین و کاملترین آیات الهی در اونها جلوگر هست، بهترین راه شناخت خداست. روایت معروفی هم هست که همه شنیدید، من عرف نفسه فقط عرف ربه یا عرف ربه که هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هم از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شد. مضمونش هم این است که کسی که خودش را شناخت خدا را شناخته است. ملازمه ای هست بین شناخت نفس و شناخت خدا. البته در این زمینه میشه به تفصیل سخن گفت و توضیحاتی داد که چگونه شناخت انسان منتهی به شناخت خدا میشه، ولی چون بنابر این است که ما مباحث را فشرده مطرح کنیم و تفصیل را برای فرصت‌های بیشتری بگذاریم، این است که از تفصیل این مطلب صرف نظر می‌کنیم. اجمالاً از این آیات به دست میاد که یکی از بهترین راه‌های شناخت خدا، شناخت انسان و شناخت نفس است. این یکی از جهات اهمیت انسان شناسی و خودشناسی است. اهمیت دیگر شناخت انسان از این جهت هست که در اخلاق و منش انسان میتونه اثر بگذاره و این شناخت مانع از بسیاری از خلق و خوهای ناپسند بشید. این تأثیر را هم میتونیم از دو دیدگاه مورد بررسی قرار بدیم. یکی این که وقتی انسان بیاندیشه درباره گذشته خود و این که از چی آفریده شده، چه موجود پستی بوده و حالا خدا چه کرامت و شرافتی به او عطا فرموده. وقتی گذشته پست خودش را به یاد بیاره و توجه داشته باشه، مبتلا به غرور و خودپسندی نمیشه. یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از غرور و خودخواهی و خودپسندی و خودپرستی همینه که انسان درباره گذشته خودش بیاندیشه. چه هنگامی که خاک بود و چه هنگامی که به صورت گیاه و عصاره مواد غذایی در آمد و چه هنگامی که به صورت نطفه و قطره آب گندیده‌ای در آمد و چه سایر مراحلی که بعد از نطفه هست تا هنگامی که به صورت انسان تام الخلقه ای در آمد. وقتی آدم بیاندیشه که این مراحل پست و بی ارزش را گذرانده و در هر مرحله ای خدا بوده که به او کمالات جدیدی لطف فرموده، دیگه به خودش مغرور نمیشه. میگه من همون خاکم، من همون آب گندیده هستم، اون چه دارا شدم نعمتهاییست که خدا به من عطا فرموده، این مال اوست، به مال دیگران نباید بالید، این نعمتها از اوست. پس شناخت انسان یعنی شناخت گذشتش میتونه این تأثیر را در جلوگیری از ابتلاء به غرور و بسیاری از اخلاق رذیله بشه. همونطور که شناخت کرامتی که خدا به او عطا فرموده و پس از گذراندن اون مراحل پست به مقامی رسونده او را که بر سایر موجودات شناخته شده در زمین و آسمان برتری داره. استعدادهای عجیبی خدا در وجود او نهفته. وقتی به اینها توجه بکنه دیگه خودش را در ردیف حیوانات قرار نمیده و به خواسته های مشترک بین او و حیوان اهمیت نمیده. سعی میکنه که اون استعداد ویژه انسانیش را شکوفا کنه و اونها را به فعلیت و کمال برسونه. اگر به این جهت توجه نداشته باشه و ارزش وجودی خودش را درک نکنه، خودش را همردیف حیوانات قرار میده و در صدد ارضاء غرایز حیوانی برمیاد و از استعدادات و کمالات انسانی خودش فراموش میکنه. پس شناخت کمالاتی که خدا به او داده، استعدادها و کرامتها و فضیلتها و شرافتهایی که خدا به انسان عطا فرموده، مانع میشه از این که به کارهای پست دست بیانایه و شرافت و عزت خودش را فدای هواهای نفسانی و غرایز حیوانی بکنه. به این جهت هم در کلمات پیشوایان معصوم ما سلام الله علیهم اشاره شده که کسی که ارزش وجودی خودش را درک بکنه، خودش را بالاتر و والاتر از اون میدونه که به معصیت آلوده کنه. چنان که در کالاهای دنیا جنس هایی که در اختیار ما هست از امتعه دنیا، اگر چیزی قیمتی باشه به درد کارهای مهمتری بخوره، ما اونها را در راه کارهای پست به کار نمی بریم. اشیاء قیمتی، اجناسی که دارای خواص طبیعی بیشتری هست، اونها را برای کارهای مهمتری ذخیره می کنیم. هیچ وقت مثلا برای بیل زدن باغچه از یک قطعه طلا استفاده نمی کنیم. طلا ارزشش بیش از این است که بیل باش بسازن. اون را می گذاریم برای زینت کردن. هیچ وقت با یک پارچه قیمتی که مثلا متری 1000 تومان قیمت داره برای مقاصد پست ازش استفاده نمی کنیم، برای اینکه یک آلودگیری ها را از بدن خودمون یا از اتاق یا از دیوار بزداییم از یک پارچه متری 1000 تومان استفاده نمی کنیم. با یک کاغذ بی قیمتی اون کار را انجام میدیم و پارچه قیمتی را برای کارهای مهمتری نگر می‌داریم. وقتی انسان بفهمه که وجودش خیلی ارزنده است، دیگه اون را مثل یک حیوان و یا پست‌تر از حیوانات به کارهای پست وا نمی‌داره که دامنش را آلوده کنه و از ارزشش بکاهه. وقتی میفهمه خدا یه نعمت ارزنده‌ای در اختیار او قرار داده، سعی میکنه در تمیز نگه داشتنش، در استفاده بهتر کردن از این نعمت. کدام نعمت هست که به اندازه حیات انسانی ارزش داشته باشه؟ اون وقت این حیات را، این شعور را، این ادراک را، این فهم را، این عاطفه را باید در راه مقاصد حیوانی نابود کرد این استعدادها را باید در راه ارضاء هوس‌ها و شهوات به کار گرفت. وقتی آدم ارزش خودش را دونست، حیفش میاد که این وجود را در این راه‌هایی که گاو و گوسفند بیشتر استفاده می‌کنند ازش، ما هم وجود خودمون را در همون راه‌ها به کار بگیریم و به همون نتایج برسیم. پس یه فایده شناخت انسان اینه که آدم قدرش را می‌دونه، اون وقت بی جهت اون را در راه‌های پست به کار نمی‌گیره. حیفش میاد که این وجود ارزنده را در راهی به کار بگیره که شایسته اون وجود نیست. و همینطور شناخت آینده انسان، چه آینده بدنش و چه آینده روحش. در ساختن انسان فوق العاده اهمیت داره. وقتی درباره آینده بدن بیندیشید که طولی نخواهد کشید، خوراک کرمهای زمین خواهد شد. اگر چند روز روی زمین بماند، اونقدر متعفن میشه که مردم ازش فرار میکنن. چنین روزی را همه ما در پیش خواهیم داشت. جیفه و مرداری گندیده. وقتی دانستیم که آینده بدن ما چنین چیزی است، اونقدر درباره لذات بدن اهتمام نمی کنیم. سعی می کنیم که فرصت را مغتنم بشماریم و عمر خودمون را صرف چیزی کنیم که باقی بماند، نه صرف چیزی که یک مردار گندیده و متعفنی خواهد شد. چقدر به سر و صورت خودمون ور بریم، دائما فکر بدن خودمون باشیم، فکر راحتی بدن، فکر لذایز بدن، فکر شهوات، سرانجام چی خواهد شد این بدن؟ وقتی دانستیم که سرانجام بدن این است، اما سرانجام روح چی؟ اون باقی خواهد مون و انگامی که از بدن جدا میشه در عالم دیگری یا دارای نعمت و اکرام و ارج خواهد بود و یا اینکه مبتلا به عذاب و رنج و شکنجه، تا اینکه روز قیامت باز مجددن زنده بشه و در عالم ابدی به پاداش و کیفر اعمال خودش برسه. هنگامی که روح برمیگرده به بدن و باز زنده میشه در عالم آخرت. وقتی فهمیدیم که روح ما چنین موجود عظیمی است، سعی میکنیم که فعالیت های ما صرف عظمت روح بشه، چیزی که باقی و جاوید خواهد بود، نه چیزی که پس از چندی میگندد و خاک میشه و خوراک کرم های زمین میشه. و بالاخره از همین رهگذر هم می توانیم جلوی بسیاری از اخلاق رذیله را بگیریم. یعنی همچنان که توجه به گذشته ما را از غرور و خودپسندی و نخوت و تکبر باز می داشت، توجه به آینده هم، آینده بدن هم چنین نقشی را می تونه داشته باشه. این است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید انسان را با بزرگی فروشی و تکبر چه کار؟ انسانی که آغازش نطفه ای بوده و پایان کارش مردادی گندیده خواهد بود. از دیدگاه دیگری شناخت روح انسان و پایان کارش میتونه در رفتار ما فوق العاده تأثیر بگذاره. یکی از راه تفکر در این که پایان روح ما پایان زندگی دنیوی نیست، بلکه به یک معنا زندگی روح ما پایان نداره، زندگی ابدی و جاودانی و این زندگی رهین اعمال و رفتار ما در این دوران موقت و محدود و گذراست. سرنوشت نهایی و ابدی را ما در همین جهان خواهیم ساخت. بنابراین لحظه لحظه عمر ما می تواند ارزش بی نهایت داشته باشد، چون تأثیر در سرنوشت بی نهایت ما خواهد داشت. هر چشم به هم زدن، هر گوش فرا دادن، هر قدمی برداشتن، هر دستی را به حرکت درآوردن و هر کار دیگری در درون یا برون انجام دادن در سرنوشت ابدی ما مؤثر خواهد بود. تأمل در این مطلب انسان را متوجه به اهمیت این زندگی و مسئولیت سنگینی که بر دوش داره می‌کنه. دیگه دنبال سرگرمی نمیره. کسی که میداند لحظه لحظه عمرش ارزش بی‌نهایت داره، یا ارزش مثبت بی‌نهایت در صورتی که کار خداپسند انجام بده و یا ارزش منفی بی‌نهایت در صورتی که کار ناپسند و مورد سخط و غضب الهی انجام بده، ارزش منفی بی‌نهایت خواهد داشت. اگر انسان توجه به این مطلب داشته باشه، دیگه عمرش را به سرگرمی نمیگذرونه، دیگه حاضر نمیشه عمرش را به بتالت و بیهودگی بگذرونه، سعی میکنه از لحظه لحظه عمرش استفاده های شایانی ببره، هرچه بیشتر در راه رضای خدا قدم برداره. این هم تأثیر عظیمی است که در شناخت انسان وجود داره، تأثیری که در رفتار و زندگی ما در این جهان میتونه بگذاره و نقش مهمی که در سعادت و خوشبختی ما میتونه بازی کنه. باز از راه‌های دیگری مسئله شناخت انسان و نفس دارای اهمیت و در خور تأمل. از یک دیدگاه وقتی ما دانستیم که کمالات نفسانی ما در گرو اعمال اختیاری و آگاهانه ماست، بعد از آن که شناختیم حقیقت انسان چیه و به چه کمالاتی میتواند نائل بشه و دانستیم که راه رسیدن به اون کمالات گفتارها، کردارها و اندیشه هایی است که انسان از روی آگاهی و اختیار انجام میده و هر قدر کارهای انسان آگاهانه تر و آزادانه تر باشه بیشتر میتونه در تکامل انسان مؤثر باشه، البته در صورتی که در راه صحیح قدم بر بداره. و عکسش هم، هر قدر با آگاهی بیشتر به راه خطا بره، ارزش منفیش بیشتر. اگر راه خطا را با غفلت و نادانی کسی بیمود، تأثیرش در بدبختی و شقاوت کمتر از اون وقتی است که راه بدی را آگاهانه کسی انتخاب کنه، از روی عناد، عناد با حق، از روی استکبار، استکبار علالله. پس وقتی سعادت حقیقی ما در گروه اعمال اختیاری و آگاهانه هست، سعی میکنه انسان همیشه خودآگاه باشه، محکوم عوامل غفلت انگیز نشه، خودش را فراموش نکنه تا اونجا که از خود بیگانه بشه. اگر ما درباره حالات خودمون بیندیشیم، خواهیم فهمید که همه ما کم یا بیش مبتلا به خود فراموشی هستیم. زندگی ما غالبا با توجه به غیر از خود ما می گذره. گاهی آنچنان مستغرق درباره بیگانگان و اغیار، موجوداتی که خارج از ما هستند و جز ما هستند، در این موجودات غرق میشیم که اصلا فراموش میکنیم مایی هم هستیم. گاهی آنچنان غرق شهوات و التذاذات مادی میشیم، توجه ما به امور شهوت‌انگیز که در بیرون ما وجود داره جلب میشه، که اصلا فراموش میکنیم ما کی هستیم و کجا هستیم و در چه کاریم. این نوعی از خود بیگانگی است، نوعی خود فراموشی است. ولی کار به اینجا ختم نمیشه. تعلق خاطر به بیرون از خود و به اشیایی که در پیرامون ما قرار گرفته و نوعی توجه ما را به خودش جلب میکنه و به تعبیر قرآن برای ما تزیین شده، زین للناس حب الشهوات، توجه به اینها کار انسان را به جایی میرسونه که در حکم حیوانی و گاهی در حکم شیطانی به دست ظاهر میشه و بالاخره به اونجا میرسه که انسان شر و دواب و اضل من الانعام میشه، بدتر از هر جنبنده و گمراهتر از چارپایان. اونچنان گاهی مجذوب مال و منال میشه که به تعبیر قرآن مثل کسی است که جن زده شده، اونطور که در میان مردم شایع بود که گاهی افراد جن زده میشن و مسخ میشن و خودشون را فراموش میکنن. در مورد رباخاران قرآن به خصوص مثلی داره که این مطلب را تداعی میکنه، البته عنوان تشبیه هست. شاید دیده باشید کسانی را که علاقه شدیدی به جمع مال و تکاثر و افزودن سودها بر سرمایه ها دارند، اونچنان عشق می‌ورزند به جمع مال که خودشون را فراموش می‌کنند من دیدم اشخاصی که مبتلا به جنون ثروت اندوزی هستند و مبتلا به آثار شوم رباخاری شدند، شبانه روز عمرشون صرف محاسبات فرع و فرع بر فرع میشه. تو کوچه داره راه میره، همینطور داره حساب.
این دفعه که میاد چقدر بهش اضافه میکنم؟ یک آن راحتی آسایش نداره، به خودشم نمیاد. اصلا من چه موجودی هستم؟ در چه کارم؟ چرا اینقدر به مال می اندیشم؟ مگه چقدر میخوام از این مال استفاده بکنم؟ آنچنان عشق به جمع مال و افزایش ثروت او را مسحور خودش کرده که واقعا مثل یک دیوانه شد. خودش هم متوجه نیست، ولی همینطور داره راه میده و با خودش یه حرفی زده، نشسته و فکر میکنه. درباره چی؟ درباره طلبهایی که از مردم داره و باید فرهاشا حساب کنه. ناراحت از این که چرا دیر شده، نکنه یه جای پولشو بخوره، نه زندگی خانوادگی میزنه، نه بچه و خویشاوند سرش میشه، نه علم و تقوا میزنه. واقعا یک زندگی جنون‌آمیزه. قرآن هم همین تعبیر را دربارش میکنه. یا کسانی که مبتلا به جنون‌های دیگری هستند، این تعبیر جنون که من میکنم یک تعبیر من در آوردی نیست، تعبیرهایی است که ریشه های قرآنی داریم. کلد سهوت و شیاطین فی الارض حیران، اونجا تعبیر این داشته شیطان او را مست کرده، جن زده شده، شیطان زده شده در مورد رباخار. در اینجا می‌فرماید مثل کسی که شیاطین او را گمراهش کردن، در یک بیابان سرگردانش کردن، راه به جایی نمی‌بره. از هر طرف بانگی بلند میشه که بیا به این سو. این هم حیران و سرگردان که کدوم راه را انتخاب کنه. دوستانی هم داره که او را به راه حق دعوت میکنه، ولی گوشش به صدای اونها بدهکار نیست. به کسانی که منادیان حق هستند گوشش آشنا نیست. او گوشش آشناست به نداهای شیاطین. یک جمله فقط توضیح این مطلب عرض کنم. ما در محیطی که زندگی میکنیم انواع صداها وجود داره. معمولا در بین این صداهای مختلف یکی دو نوع شما میشنویم، یعنی توجه بهش پیدا میکنیم، ولی دائما امواج صوتی فراوانی ما را احاطه کرد. یه نمونه روشنش، فرض کنید توی یک خانه، توی یک اتاقی چند نفر خوابیدن، یه بچه هم خوابیده، مادرش هم خوابیده، پدر، برادر، کسان دیگری خورخورشون بلنده تو خواب. یه کسی از بیرون وقتی این صدا رو میشنوه ناراحت میشه. توی همون اتاق مادر خوابیده، از اینا بیدار نمیشه. وسط این خورخورها یهو صدای بچه بلند میشه، صداش از اونها هم ضعیف‌تره، اما با صدای اون بچه مادر از خواب میفته. چون توجهش به بچهش، علاقش به شنیدن صدای بچهش، اون صداها بیدارش نمی کنه، مزاحم خوابش هم نمیشه. اما همین که صدای بچه بلند شد از خواب. نمونه های فراوانی داره، شاید اکثر مادرها اینطور باشه. هر کسی با هر صدایی انس داره و هر نوع صدایی را دوست داره همونو میشنوه، ولی صداها در اطراف ما فراوانه و ما هیچ توجه هم بهش نمی کنیم. کسانی هستن گوششون با صدای شیطان آشناست، با همون صدایی که دوست دارن، دل بهش بستن، انس گرفتن، هزاری منادیان حق در گوشش فریاد بزنن تأثیر نمی کنن. اما یک صدای ضعیفی هم از آشنای خودش یعنی از شیطان وقتی بلند میشه، با کمال توجه اون رو میشه. اون وقت شیاطین این را گویا دستش انداختن، یکی میگه از این طرف بیاد، یکی میگه از اون طرف بیاد. چون راه باطل هم که یکی نیست، راه حق یکیست، راه باطل فراوانه. خط مستقیم بین دو نقطه یکی بیشتر نیست، اما خطهای منکسر و منحنی الا ماشاءالله بین دو نقطه یک خط مستقیم بیشتر محال وجودش پیدا کنه، اما خط منحنی و منکسر چند تا بی نهایت. راه حق یکیست، صراط مستقیم یکیست، راه های کج و معوج یکی و دوتا نیست. چهره های گوناگون داره، شکل های مختلف داره، هر کدامش هم یه منادی داره. همه این منادی ها هم شیطان هست، منادی حق فقط خداست و اولیای خدا. منادی راه های باطل فراوان هست، راه ها هم گوناگون. این میمونه متحیر، کلب استحوت و شیاطین و فلعربه حیران. این آدمی است که خدا را فراموش کرده، گوشش با خدا آشنا نیست. و چون خدا را فراموش می‌کنه، به عقوبت خدا فراموشی، به خود فراموشی مبتلا می‌شه. این یکی از حقایقی است که قرآن بیان می‌فرماید. و باز رابطه عجیبی را بین توجه به نفس و توجه به خدا اثبات میکنه. میفرماد نسوا الله فانساهم انفسهم، اینها خدا را فراموش کردن، خدا هم خودشون را از یادشون برد. اثر طبیعی فراموش کردن خدا و اعراض از یاد خدا اینه که آدم خودش هم را فراموش کنه، دیگه به فکر کمال خودش، ترقی خودش نباشه، گیج میشه، حیران، نمیدونه کجا بره، کی هست، کجا هست، در چه کار است، در چه راه است، به سوی چه هدفی است، فراموش میکنه. یک جاذبه های مختلفی از این سو و اون سو او را به خود میکشونن، نمیدونه کدومش هم رو انتخاب کنه. بالاخره یکی غالب میشه به این طرف، گاهی اون یکی غالب میشه به اون طرف، میکشوندش. مثل پرکایی که به دست طوفان سپرده شده باشه. این حالت کسی است که خدا را فراموش کرده، خدا هم خودش را از یاد خودش برده. این از خود بیگانگی است که قرآن خیلی روش تکیه میکنه و بهش اهمیت میده. ملازمه ای هست بین خود آگاهی و خدا آگاهی، و از اون طرف بین خدا فراموشی و خود فراموشی.
مؤمن کسی که در راه حق و در راه تکامل و تقرب به سوی خداست، هم خدا آگاه است و هم خدا آگاه، هم توجه به خودش داره هم توجه به خدا داره. توجه به خود راهی است به سوی خدا و توجه به خدا باعث این میشه که انسان به تکامل خودش بیشتر اهتمام ببرزه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید، توجه به خودتون داشته باشید، مراقب نفستون باشید، از خودتون آگاه باشید، خودتون را فراموش نکنید. این بزرگترین عامل از خود بیگانگی است و ریشه سایر عوامل از خود بیگانگی. پس یکی از فواید مهم شناخت انسان این است که میفهمه که راه تکاملش راهی است که توأم با آگاهی است. چون کمال خودش را دوست داره و بالفطره طالب سعادت خودش هست، سعی میکنه خودش را از یاد نبره و در نتیجه خدا را از یاد نبره، که این دوتا با هم تلازم دارن اگر درست حقیقتش درک بشه. و این کم فایده ای نیست، اگر درست دقت بکنیم و ارزش این مطلب رو درک کنیم، خواهیم دانست که شناخت نفس چقدر اهمیت داره و چه نقش عظیمی را در تکامل ما بازی می‌کنه. اینها همه فواید عامی است که برای هر انسانی داره، اما برای ما که دستن در کار مطالعه علوم انسانی برای تجدید بنای این علوم بر اساس مبانی اسلام هستیم، این کار ضرورت بیشتری داره و تأکد بیشتری داره. بر این اساس است که ما بحث انسانشناسی را انتخاب کردیم در میان سایر بحث ها. اگر این بحث به پایان رسید و فرصتی باقی موند، به سایر بخش هایی هم که در فهرست گفته بودیم خواهیم پرداخت، وگرنه امیدواریم که به قدر ضرورت درباره انسانشناسی از دیدگاه قرآن مطالعاتی داشته باشیم و این را توشه‌ای قرار بدیم برای تبیین مبانی انسانشناسی که مادر است برای همه علوم انسانی. البته انسانشناسی به معنای خاصی که ما در نظر داریم و مکرر گفتیم، نه به معنای معروف اصطلاحیش. امیدواریم که خدای متعال به برکت قرآن کریم و بیانات پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به ما این توفیق را بده که در این راه قدم مؤثری برداریم و دین خودمون را به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد. سوال شده که شیطان چند تا وجود دارد که جمع بسته می شود؟ بله، این بحثی بود که ما می خواستیم در جهان شناسی مطرح بکنیم، بحث درباره جن و شیطان را که به واسطه اهمیت مسائل انسان شناسی از این صرف نظر کردیم. اجمالا کلمه شیطان در قرآن دو جور استعمال می شود. یکی به عنوان وصفی برای یک موجود مشخص، به اصطلاح عنوان مشیر است. و مصداقش ابلیس.
ابلیس اسم خاص است، اسم شخص است، ولی شیطان صفت عام. گاهی در مورد ابلیس کار میره، منظورش یک موجود خاص مشخص است، همون که در جاهای دیگه به نام ابلیس نامیده شد، و گاهی به معنای عامش. معنای عامش یعنی موجود شریر، چیزی که شرش زیاده. به این معنا گاهی بر انسان هم میشه. در قرآن داریم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. شیطان رو میگه دو دسته هستن، یه دسته شیاطین انسانی هستن، یه دسته شیاطین جنی هستن. پس شیطان به این معنا معنای افراد زیادی داره. بسیاری از انسان‌ها هستن که در اصطلاح قرآن اینها شیطانه، اونهایی که شرشون غالبه و مردم را به شر دعوت میکنن و موجب رواج شرور میشن. کما اینکه شیطان‌های جنی هم زیادی. گاهی شیطان به عنوان یک شخص استعمال میشه که همون ابلیس است، اون که مأمور شد برای آدم سجده بکنه و نکرد و از خدا عمر خواست تا پایان عمر زندگی انسان‌ها، و همون که به تعبیر نهج البلاغه 6000 سال قبل از خلقت آدم عبادت خدا می‌کرد و به واسطه استنکاف از اطاعت امر خدا در مورد سجده آدم مورد رجم و لعن خدا قرار گرفت. اون اسم خاص است، ابلیس اسم خاصشه، شیطان هم صفتشه. پس بنابراین شیطان متعدد چه شیاطین جنی که ابلیس و دار و دستش هست. انهو یراکم هو و قبیله، منحصر به خودش هم نیست، ذریه داره، دار و دسته داره که اینا هم کمک و یارش هستن در اغواء انسان ها. خود شیطان جنی هم متعدده، علاوه بر این که شیطان های انسی هم فراوانه. اگه شیطان اصلا وجود نداشت، آیا انسان سر دوراهی مرتبا واقع می شد؟ البته سر دوراهی واقع می شد به واسطه هوای نفسانی، ولی شیطان هم در این راه کمکی شد، چنان که اگر ملک و الهامات ملکی نبود، انسان از عقلش کمک می گرفت برای شناختن راه خوب، ولی الهامات ملکی راه خیر را روشنتر و گویاتر می کند و مؤثرتر می کند. در انسان دو جور انگیزه به طرف خیر و شر وجود داره. شیاطین جهت شرش را تقویت میکنن، ملائکه جهت خیرش را تقویت میکنن. خدا از یک طرف فرشتگان را قرار داده که انسان را در راه خیر کمک میکنن، حتی برای انسان استغفار میکنن، شفاعت میکنن، یستغفرون للذین آمنو، درباره مؤمنین دعا میکنن. از اون طرف هم شیاطین را قرار دادی که اونا دعوت میکنن به کار شر، هی چشمک میزنن که بیاد این طرف و اون انگیزه های حیوانی را تقویت میکنن. به هر حال این دوتا عامل هست برای اینکه سیر انسان سریعتر بشه. اگر نبود هم انسان سر دوراهی ها بود، اما حرکتش اینقدر سرعت نداشت. آیه‌ای که درباره جنون رباخاران هست، بله این آیه یادم نیست، تعبیرش بله تو سوره بقره هست، اگر اجازه بدید باید پیدا کنم براتون. مسه الشیطان کالذی یتخبطه الشیطان من المس، احسنتم، کالذی یتخبطه الشیطان من المس. تعبیرش در سوره بقره است. آیا مستغرق بودن در مسائل معنوی و اخلاقی تا به دنجا که امور زندگی و بر به دست فراموشی سپرده شوند مطلوب است. عرض کنم که مستغرق بودن در کارهای خیر هیچوقت آدم را از امور زندگی باره می داره، برای اینکه کارهای زندگی هم کارهای خیره، مگه کارهای زندگی همه شر؟ شاید منظورش این بوده که مستغرق شدن در بعضی از کارهای خیر، مثلا کسی که مستغرق در یاد خدا بشه، اون حالاتی که آدم به کلی از همه چیز فراموش میکنه، اونو باید عرض بکنم که نظام زندگی این جهان طوری است که اون حال زیاد دوام پیدا نمیکنه، وگرنه روح از بدن انسان پرواز میکنه. البته برای اون کسایی که آنها پیش بیاد، ما که خبر نداریم از این، یه چیزی شنیدیم، کسانی هستن که چنین حالاتی برایشون پیش میاد. بله، به هر حال اگر استغراق در اون مشاهده تجلیات اسماء و صفات الهی باشد، اون تا انسان در این عالم هست دوام زیاد پیدا نمی کنه. استغراقش، البته توجهاتش ممکنه دوام پیدا کنه، ولی استغراقش انسان را از توجه به بدن باز می داره، طول نمی کشه، آدم از بین میره، ولی توجهاتش ممکنه در تمام عمر، در تمام حالات، حتی در خواب هم دوام پیدا کنه. هنیئاً لارباب نعیم نعیم هم. بله، خدا بندگانی داره که چنین قدرتی بهشون میده که حتی در خواب هم توجهشون از خدا قطع نمیشه. نفس هم که میکشند به یاد خدا نفس میکشند، در خواب هم با یاد خدا میخوابند، با یاد خدا بیدار میشن و در عالم خواب هم توجهشون از خدا قطع میشه، بلکه در عالم خواب هم سیر معنوی و تکامل دارن. بس باید مقایسه کرد با حال ما که با یاد دنیا میخوابیم و با یاد شیطان از خواب پا میشیم و در عالم خواب هم همنشینمون شیطان است. حالا روزش رو چه میگذرانیم؟ روزم از همین قبیله، شب دنباله زندگی روزه. اگر زندگی ما با شیاطین نمی گذشت، شب اونچنان نبودیم. توجه ما در روز وقتی به شیطان و راه شیطان است، شب اونجوری خواهیم. ولی کسانی هستند که حتی در خواب هم توجهشون به سوی خداست. با سوالی درباره جن و شیطان است که به همین اندازه‌ای که عرض کردم اکتفا می‌کنم. در دو جلسه قبل گفتید که قرآن به زبان مردم نازل شده، پس کلمات متقاطع قرآن را چگونه میتوان توجیه کرد؟ البته کلمات متقاطع صحیح نیست، متقاطع این است که دو طرف هم دیگر را خرج کنند. حروف مقطعه میگن، حروف مقطعه قرآن مثل الف لام میم ها میم کاف ها یا انصاب، اینا چگونه توجیه نمود؟ مگه اینا به زبان بشر نیست؟ مگه ما الف و ب و جیم و دال نداریم؟ اونم به زبان ماست، منتها یک حرف را ما برای معنایی به کار نمیبریم، به صورت رمز است. مگه شما در ریاضیات رمز ندارید؟ خط آبیل، خط الف به مربع، الف به جیم دال، مگه این چه زبانیه؟ قرآن با همین زبان صحبت کرده. منتها منظور از الف و بش، الف و لام و میم چیه، ما منظورش رو نمیدونیم، این رمز چیه. چنان که کسی که در حساب و هندسه وارد نیست نمیدونه یعنی چی، فرمولای جبر نمیدونه یعنی چی، ایکس و ایگرگ نمیدونه یعنی چی. شما وقتی مثلا در هندسه میگید که، یا در بعض علوم مشابهش در رسم منحنی ها میگید محور مختصات، محور ایگرگ و محور ایکس، این به یک زبان دیگری صحبت کردید. ایکس و ایگرگ رو هر کس به الفبای فرانسه آشنا باشه میدونه دوتا حرف است، ولی کسی نمیفهمه محور مختصان، محور ایکس و محور ایگرگ یعنی چی. اصطلاح آشنا نیست، شما به زبان دیگری صحبت نکردید، او بلد نیست معناشو. این علامتی است، رمزی است برای یه مطلبی، اون بلد نیست، آشنا نیست، نمیدونه این رمز چیه. اونایی که آشنا هستن میدونه رمز چیه. پیغمبر اکرم آشنا به رمز بود، وقتی میگفتن میفهمید داره چی میگه. من و شما آشنا به این رمز نیستیم، به زبان دیگری سخن نگفته قرآن، بازم هم الف و لام و میم.
سوالاتی درباره روح و بدن و اینا هست که باز انشاءالله در بحث‌های آینده توضیح خواهم داد. فرمودن که راجع به تقسیم بندی این بخش های معارف راهنمایی بکنید. در ابتدا عرض کردم که چند جور میشه بخش های معارف را تقسیم بندی کرد و به نظر ما میرسه که اگر به این قسم طولی 10 قسم تقسیم بکنیم، این از جهاتی برتری داره بر سایر تقسیمات. بنابراین معناش این بود که ما از جای نقل نکردیم این را تا منبعی معرفی کنیم. پیشنهادی بود برای اینکه معارف را به این سبک بررسی کنیم. منابعی من سراغ ندارم برای این تقسیم بندی. البته سایر تقسیمات معروفه، مثلا تقسیمات معارف قرآن به احکام و اخلاق و عقاید، این تقسیم معروفی است. ولی به این سبک 10 بخش طولی بنده جای ندیدم. پیشنهاد شده که برای سایر بخش ها، مثلا مسائل اجتماعی، جلسات دیگری بعد از ظهرها تشکیل بشه. نه متاسفانه بنده وقتی شده دارم، نه شما چجور بعد از ظهر. مگه شما جلسات هر روز هست؟ جلساتی ندارید؟ وقت مطالعه و کار و مباحثه و این حرف هم که هست، و چجور ما جلسات دیگه تشکیل بدیم؟ و خود بنده هم باید مطالعه کنم تا بیام درس. وقتی بخوام اینجا 2-3 ساعت خدمت آقایون باشم، باید وقتهای دیگه شم مطالعه کنم. علاوه گاهی به جلسات آقایونم باید سرکشی بکنم. بله ظاهرن امکان نداره. اگر خدا توفیق بده 24 ساعت 48 ساعتش کنه، انشالله این کار را خواهیم. نه، پیشنهاد خیرخواهانه ای کرده. البته هیچ کدوم دیگه هم اسمشون ننوشتن. آیا تسخیر جن ممکن است یا نه؟ ما کار واجب تر از تسخیر جن داریم. بله، سوالاتی دیگه هست درباره جن و شیطان و درباره مسائل دیگری که در بخش‌های آینده خواهد اومد. اون چه مربوط به جن و شیطان است دیگه صرف نظر از می‌کنیم، ولی باید مجدداً بحثی را تحت این عنوان جن و شیطان مطرح کنیم. و اما بحث‌هایی که مربوط به انسان و تکامل انسان هست در قسمت‌های آینده خواهد اومد. و صلی الله علی محمد.